Yo John Taşakırsız.
سلام و وقت بخیر. ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. عیدتان مبارک. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه های روز هفتم و مهمان آزادی پخش می شوند. پیش از آن خبرها. حکومت طالبان می گوید که نماز عید قربان به امامت ملا هیبت الله اخونزاده رهبر این گروه در عیدگاه مرکزی قندهار امروز 28 جوزا ادا شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در شبکه اکس توییتر سابق نوشته است که هزاران نفر در نماز عید در عیدگاه مرکزی قندهار اشتراک کرده بودند. طالبان برخلاف اعلام عربستان سعودی امروز دوشنبه را روز نخست عید قربان اعلام کردند. این در حال است که در بسیاری از کشورهای اسلامی به روز یکشنبه از روز اول عید قربان تجلیل شد. مقامات طالبان در بدخشان میگویند که رویداد ترافیکی در این ولایت یک کشته و 12 زخمی بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری باختر در کنترل طالبان، احسان الله کامگار سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در بدخشان گفته است که در این رویداد بعد از ظهر روز یکشنبه 27 جوزا در ولسوالی ارگو یک زن 45 ساله جان باخت و 12 تن دیگر به شمول زنان و کودکان زخمی شدند. درباره چگونگی رویداد و علت آن چیزی گفته نشده. به احتیاطی رانندگان، عدم رعایت قواعد ترافیکی و خرابی جاده ها عمدتاً از دلایل حوادث ترافیکی در افغانستان خوانده می شود. تحریک طالبان پاکستان آتش‌بس 3 روزه را به مناسبت عید قربان اعلام کرده است. محمد خراسانی سخنگوی این تحریک در اعلامیه به روز یکشنبه گفت که آتش‌بس به روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه به اجرا گذاشته می شود. اما در اعلامیه آمده که در صورت اقدام نیروهای امنیتی پاکستان علیه جنگجویان تحریک طالبان پاکستان، آنان از خود دفاع خواهند کرد. در پاکستان و افغانستان امروز دوشنبه روز نخست عید قربان است. اسلام آباد در مورد اعلام آتش بس 3 روزه از سوی تحریک طالبان پاکستان هنوز چیز نگفته است. این گروه در چند سال اخیر حملات خود به نیروهای امنیتی پاکستان را شدت بخشیده. اسلام آباد ادعا می کند که بسیاری رهبران و جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان پنهان شدند و از آنجا حملات به نیروهای پاکستان را طرح‌ریزی و اجرا می کنند. اما حکومت طالبان این ادعا را رد کرده و گفته است که به کس اجازه نمی دهد که از خاک افغانستان زده کشورهای دیگر استفاده کند. غزه روز گذشته یک شنبه گواه آرامش نسبی پس از چندین ماه بود. اردوی اسرائیل دیروز وقفه تاکتیکی روزانه را در عملیات تهاجمیش در جنوب غزه اعلام کرد تا زمینه برای انتقال بیشتر کمک بشری به غزه فراهم شود. سازمان ملل متحد در این اواخر بعد تکرار در مورد وضعیت ناگوار بشری و خطر قحطی در نوار غزه هشدار داده. اردوی اسرائیل گفته است که وقفه در عملیات نظامیش در رفح تا اطلاع بعدی همه روز از 8 صبح تا 7 شام ادامه خواهد یافت. دفتر لوی دریستیز اوکراین میگوید که روسیه حملاتش به اوکراین را تشدید کرده است. این دفتر در ارزیابی شامگاهیش در 27 جوزا از افزایش حملات روسیه خبر داد. این در حال است که نشست دو روزه صلح اوکراین در سیبیس با اشتراک رهبران اوکراین و شماری از کشورهای دیگر دیروز به پایان رسید. بر آورد دفتر لوی دریستیز اوکراین نشان می‌دهد که 88 درگیری به روز یکشنبه صورت گرفته. بر اساس ارزیابی این دفتر، روسیه در طول روز عملیات تهاجمی خود را افزایش داد و برای بیرون راندن واحدهای نظامی اوکراین از مواضعشان تلاش کرد. بر بنیاد گزارش، این عملیات عمدتاً در ساحه اطراف شهر پوکروفسک متمرکز بوده، جایی که اردوی روسیه تلاش می‌کند با پیشروی بیشتر دست یابد. در ادامه رقابت‌های جام جهانی کرکت بیستاوره قرار است فردا سه‌شنبه افغانستان در برابر وست‌اندیز به میدان برود. این چهارمین و آخرین بازی افغانستان در مرحله گروهی است. این مسابقه ساعت 5 صبح زود فردا به وقت افغانستان در وست‌اندیز آغاز می‌شود. افغانستان در سه بازی گذشته یوگاندا، نیوزیلند و پاپوا نیوگینی را شکست داد. و در چهارمین روز رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا 2024 امروز و امشب نیز سه مسابقه برگزار خواهد شد. در بازی نخست رومانیا ساعت 5:30 عصر امروز به وقت افغانستان به مساف اوکراین می‌رود. بازی دوم میان بلژیم و سلواکیا ساعت 8:30 و بازی سوم بین اتریش و فرانسه ساعت 11:30 امشب به وقت افغانستان برگزار خواهد شد. شب گذشته انگلستان در گروه سی سربیا را با نتیجه 1-0 شکست داد. بازی دیگر بین سلوانیا و دنمارک 1-1 مساوی پایان یافت و پولند عصر دیروز از هالند 2-1 شکست خورد. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com 11:06 دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. امید که روز عید را تا این دم با خوشی و سلامتی سپری کرده باشین. پیش از نشر برنامه مهمان آزادی این برنامه را داریم.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام، به روز هفتم خوش آمدید. آنچه شما در این برنامه خواهید دید: 1000 روز پیش درهای مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان بسته شد. محرومیت میلیون ها دختر از تحصیل چه عواقبی دارد؟
و بخاطر بسواد ماندن یک نسل، تأثیر از این سر نسلهای آینده هم می باشه، چون در کشورهای مثل افغانستان زن اساس فامیل و اجتماع هستند.
برگزاری امتحان کنکور بدون حضور دختران در افغانستان، دختران واجد شرایط تحصیلات عالی مشغول چی هند؟ افزایش 38% بیماری کانگو در افغانستان در 2 ماه گذشته، چگونه میشه از این بیماری در امان بود؟ صعود آبی‌پوشان افغانستان به جمع 8 تیم برتر جام جهانی کرکت و شکست تیم ملی فوتبال مقابل کویت در مقدماتی جام ملت‌های فوتبال آسیا. آیا افغانستان هنوز شانس راهیابی به جام ملت‌های آسیا را دارد؟
شانس کمی وجود داره، اما سخت است و نشد نیست. با توجه به که UFC نحوه برگزاری مسابقات دری داره تغییر داد و به صورت عجیبی کار انجام داد. در دو دوره گذشته گروه ها 5 تیمه بود، 4 تیمه کرد. راند آخر کوالیفیکیشن جام ملت ها 24 تیم بود، حالا هم 24 تا. در دو دوره گذشته 12 تیم میره، حالا 6 تیم میره. به شانس کم میکنه، نه تنها برای ما بلکه برای همه حریفای مدعی.
امیدوار هستم هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. سعدیه تجلی هستم با یک برنامه دیگر روز هفتم در خدمت شما. در هفته‌ای که گذشت 1000 روز از ممنوعیت رفتن دختران بالاتر از صنف ششم و مکتب گذشت، میلیون ها دختر خانه نشین هستند و هنوز در انتظار باز شدن مجدد درهای مکاتب. صندوق کودکان سازمان ملل یا یونیسف این هفته در گزارش اعلام کرد که این محرومیت طولانی مدت منجر به از دست رفتن 3 میلیارد ساعت فرصت یادگیری برای 1.5 میلیون دختر متعلم در این کشور شده است. مقام های طالبان میگویند برای بازگشایی تمام مکاتب دخترانه به یک طرح جامع و اسلامی نیاز دارند، طرحی که با گذشت حدود 1000 روز هنوز جزئیات آن مشخص نیست و کسی نمیداند که چه وقت عملی خواهد شد. بسته شدن درهای مکاتب در افغانستان اشک، ناله، اندو، اعتصاب و اعتراض را در پی داشت، اما هیچ کدام باعث نشد تا طالبان در این اقدام کوتاه بیایند یا چارچوب زمانی برای باز شدن دوباره مکاتب تعیین کند. از سوی هم تعداد از فعالان افغان در بیرون از افغانستان کارزار برای حمایت از دختران بازمانده از تحصیل برای انداختند.
اسما از کابل است و 999 روز کامل میشه از مکتب محروم است. اسما میخواست دکتر شود. مرسل از سرپل صنف 12 بود وقت مکاتب بسته شد. فرشته از خوست صنف 9 بود وقت درب مکاتب بسته کردن. فرشته ارزو میکنم پسر میبود تا میتونست به درسش دوام بدم. نیلوفر از کپیسا میپرسد که چرا از حق شری خود بر آموزش محروم است. همیشان از همه ما میپرسند که آیا 1000 روز محرومیت دختران از مکاتب به چند 1000 روز خواهد رسید و یا درب مکاتب باز خواهد شد. 1000 روز محرومیت دخترها از مکتب در سال 1403. 1000 روز. در چند ماه گذشته ما در رواداری و همکارای ما در مصور در یک تلاش مشترک صداها و قصه های دخترها را از سراسر افغانستان جمع آوری کردیم و دردها، ناامیدی، خشم و آرزو و خواستهایشان گوش دادیم. از آرزوهایشان شنیدیم که چطور میخواهند مثل دخترها در سایر کشورهای اسلامی و در سایر کشورهای جهان و درس خود دوام بدن و شهروندهای تاثیرگذار در جامعه خود باشند. حالا در قالب یک کمپاین یا کارزار اقره، این صدا و قصه ها را با شما در میان می‌گذاریم.
بحث‌های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید.
از تحلیل‌های سیاسی، بحث‌های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه‌حل‌های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان.
این حق من است.
در این برنامه رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازیم.
از شفیق اخبلواک در مورد کارزار اقرا پرسیدم.
کمپین اقرا که رواداری و مصور هر دویشون مشترکان شروع کردن دو بخش اساسی دارد. در یک بخش ما صداها را 34 ولایت افغانستان جمع کردیم و این صداها را از صفحات اجتماعی رواداری و مصور نشر میکنیم و امیدوارستیم که همه مردم افغانستان این صداها را نه تنهایی که بشنوند بلکه شریک هم بسازند تا این صداها و قصه ها و تجارب دختران که بعد از بسته شدن مکاتب از سرشان چی میگذره، زندگیشون چطور تغییر کرده، حالت روانیشون چطور هستن، فامیلایشون در چی وضعیت هستن، آینده را چی میبینن و از ما و شما چی توقع دارن. این رو با هم مردم افغانستان شریک بکنن و تا جایی که میتونن تا بیشتری مردم صداهایشون برسن. در بخش دومی از کمپاین ما توقع داریم که تمام مردم افغانستان چی در داخل هستن چی از بیرون از افغانستان از راه‌های مختلف در باره تعلیم و مکاتب دختر رو صحبت کنن، از هشتگ اقرا ولج افغان گرلز لرن استفاده کنن، قصه ها و درد ها و نظریات خود نوشته کنن. اگر نظر به محدودیت ها نمیتونن که در صفحات اجتماعی یا دیگر صفحات رسانه‌ای نظریات خود شریک کنن، میتونن یک روز در مهمانی مسجد خانی خود در باره تعلیم دختر رو صحبت کنن. هدف عمده کمپین اقرا ای است که نه تنهایی که ما خواهانی هستیم که مکاتب دختر هر چه زودتر باز شوان و خدا کنه که کمپاین یک نوع از تاثیر داشته باشه، ولی در نهایت باید حداقل اینمی بحث ادامه بده و این به یک حالت عادی روزمره ما تغییر نکنه. و دیگه ای که تاثیرات تعلیم یا بی‌سواد ماندن دخترها، اینکه خود دوره مکتب دوره است که به هیچ صورت قابل جبران نیست. وقتی که این میلیون ها دختر از مکتب باز ماندن، وقتی از یاد تیر میشه، زندگی از یاد تیر میشه و این بعد از اینکه مثلا مکاتب باز میشن و بسیار مشکل است که همه اینا بتانن پس به مکتب برن، یک نسل مکمل بی‌سواد میمونه و بخاطر بی‌سواد ماندن یک نسل تأثیری از این سر نسل‌های آینده هم میباشه، چون در کشورهای مثل افغانستان زن اساس فامیل و اجتماع است. و دیگه ای که تأثیرات اقتصادی بسیار زیاد داشته در وضعیت کنونی افغانستان، ما هر روز میلیون ها دلار به خاطر بسته ماندن مکاتب دخترها تاوان میکنیم. باسوادی زنا و مردها هم رابطه مستقیم با فقر دارد. اگر در کشورهایی که زنا کمتر به مکتب میرن فقر بیشتر است. در کشورهایی که زنا کمتر به مکتب میرن، وقتی زنا کمتر به مکتب میرن، دخترها کمتر به مکتب میرن، سطح ازدواج های اجباری و ازدواج های طفلا بیشتر است. اطفالی که به مکتب میرن صحتشون به مراتب خوبتر از اطفالی است که به مکتب نمیرن. پس این همه چیزهایی که است در باره خود اینمی دخترها که از مکتب ماندن و فامیلایشان و در نهایت در باره تمام اجتماع، ما در یک نوع در روبه در هر بخش زندگی تاوان میکنیم. و یکان وقت من فکر میکنم مثل که امی شروع زوال افغانستان باشه. من فکر نمیکنم افغانستان بقا پیدا کنه بعد از اینکه یک نسل مکمل از دخترهایشان بی‌سواد میمونه. ما فعلا امی سروی ها رو شما شاید دیده باشین که در افغانستان بیشتر از 100 مادر و طفل در یک روز میمونه به خاطر اینکه پرسنالیتی بی درست وجود نداره. در هر بخش جامعه، در هر بخش اجتماعی به حضور زن ها ضرورت است. به یک زن قاضی ضرورت داریم، به یک زن ژورنالیست ضرورت داریم، به یک زن دکتر ضرورت داریم، به یک زن سیاستمدار وکیل ضرورت داریم. به غیر از حضور مانادار زنان، هیچ وقت افغانستان نمیتونه ترقی کنه، هیچ وقت افغانستان نمیتونه با پای خود استاد شود. تشکر.
طالبان پس از بسته کردن دروازه های مکاتب دخترانه برای متعلمان دوره متوسطه و عالی در 26 سنبله سال 1400 با همتون ها و کورس های آموزشی را نیز برای آنان بست. و امسال باز برای سومین بار امتحان کنکور در افغانستان برگزار شد و بدون حضور دختران. صدها هزار دختر واجد شرایط دانشگاه محصور در چهار دیواره های خانه خود هستند و در بیشتر موارد دچار افسردگی، انزوا و طمع ازدواج های زود هنگام و اجباری میشند. تعداد هم خود را مشغول کارهایی کردند. کارهای مثل نقاشی، خطاطی، خیاطی و غیره هنرهای دست. اداره ملی امتحانات حکومت طالبان گفته که در نظر داره امسال کم از کم 75,000 دانش آموز پسر را در پوهنتون‌های دولتی و خصوصی جذب کنه. این در حالی است که دانش آموزان دختر در سالهای پیش از بازگشت طالبان به قدرت در امتحان کنکور دستاوردهای بسیار خوب کسب می‌کردند و چند بار نمره اول این امتحان را به دست آورده بودند.
خب با تأسف که در کنکور امسال هم که تقریبا در حدود بیشتر از یک هفته 10 روز آغاز شد، دختران نتونستن که اشتراک بکنن و سهم بگیرن و این یک ضایعه بسیار بزرگ برای جامعه افغانستان و برای بخصوص برای دختران هستن. در دوران جمهوریت سالانه در حدود 400,000 متقاضی تحصیلات عالی که وجود داشت، 30% از اینها در حدود 110,000 از اینها دختر بود که با تأسف در 3 سال اخیر هر ساله در حدود 110,000 دختر جوان از تحصیلات عالی باز میمانند و این یک فاجعه بسیار بزرگ آموزشی و علمی برای دختران و برای جامعه افغانستان هستن. خب ببینید، تبعات از این برای جامعه افغانستان بسیار گسترده است و پیامدهای گوناگون داره. نخست از همه این است که وقتی که دخترها، زنها نتونن به تحصیلات عالی راه بیابن، نتونن تحصیلاتشان را ادامه بدن، خب بدون شک این روی تعلیم و تربیه پسران هم تأثیر گذار هستند. در دوران جمهوریت در حدود بیشتر از 35% معلم ها را در مکاتب ابتدایی و متوسطه و تحصیلات عالی زنها تشکیل میداد. خب حالا این زنها نه در دوران در مکتب مکاتب متوسطه و تحصیلات عالی نمیتونن که درس بتن، نمیتونن که کار بکنن، خب این یه خلای بسیار بزرگ است که پسران هم از او محروم هستن. موضوع مهم بسیار مهمی دیگه این است که دانش و تکنولوژی در دنیای امروز بسیار سری در حال تغییر و گسترش است و این دانش و تکنولوژی زمانی معنا پیدا میکنه که او بتانه در مؤسسات تحصیلات عالی، در مکاتب با دانش آموزا و دانشجویا برسه، اونجا تطبیق شود، روی از او تحقیق شود، کار شود، گسترش پیدا بکنه و از این عملا استفاده بکنه. به طور مثال تکنولوژی دیجیتالی و همی هوش مصنوعی یا Artificial Intelligence امروز یک کارآمد بسیار وسیع در عرصه آموزش و پرورش در همه ابعاد تحقیق و پژوهش‌های علمی دارند. با تأسف دختران افغانستان اصلا دسترسی به این ندارند و در کنار از این مهارت‌هایی که در دنیای آموزش و پرورش امروز برش نیازمندی احساس میشه، این مهارت‌ها بسیار زود فرسوده میشن. یعنی به این معنا که تکنولوژی جدید وارد دنیای علم و دانش میشه و این تکنولوژی جدید به مهارت‌های جدید نیازمند است و این خاطر دختران افغانستان از 3 سال به این سو همچون امان تاری که از تکنولوژی جدید محروم ماندن، از آموزش مهارت‌های جدید هم محروم هستن. آموزش و پرورش مثلا رفتن به مکاتب، رفتن به دانشگاه ها یا استادای زن وقتی که به مکتب می رفتن درس می دادن و بعد مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی می رفتن درس می دادن، این در حقیقت به سلامت روانی اینها بسیار کمک می کرد. چرا می رفتن در اونجا با همکارای خود، با همسنشای خود دید و بازدید می کردن، به خاطر تدریس و به خاطر امتحانات خود آمادگی می گرفتن و این خاطر به سلامت روانی از اینها بسیار زیاد کمک می کرد. و از وقتی که این وضعیت تغییر کرده و اینها دسترسی به مکاتب و دانشگاه ها ندارن، افغانستان واقعا به مفهوم واقعی کلمه به بحران فاجعه بار سلامت روانی گرفتار است، بخصوص برای زنان افغانستان. ببینید، داستان زنان افغانستان در کل داستان تجربه های گوناگون از خشونت است و با تأسف که این داستان ها و این تجربه های خشونت در طول 3 سال اخیر به نهایت افزایش پیدا کرده. آمار را که ملل متحد از طریق مؤسسات و سازمان های گوناگون خود مانند یونسکو و یونسف و World Health و اینا در جمع‌آوری کرده، نشان می‌دهد که سالانه در افغانستان در حدود 3,000 موارد خودکشی موفق و غیر موفق وجود دارد. از این 3,000 موارد 80% از این زنها تشکیل می‌دهد. در کنار از این، در زنها با اختلال افسردگی و یا همان depressive disorder را که صاحب ترم تکنیکیش یاد میشه باشد، به نهایت شدید مواجه و گرفتار هستند و این ناشی از خشونت جسمانی است و ناشی از خشونت جنسیتی است و ناشی از خشونت روانی است و دختران جوان و زنان جوان خب به نهایت از این ناحیه رنگ میبرند، چرا که آنها در خانه باقی میمانند و در با این خشونت ها باید هر همه روزه دست و پنجه نرم کنند.
همزمان با نزدیک شدن عید قربان و ایجاد بازار فروش مواشی برای قربانی در نقاط مختلف افغانستان، نگرانی ها از افزایش بیماری تب و کانگو در این کشور بیشتر شده است. متخصصین بخش امراض انتانی در افغانستان کانگو را یک بیماری خطرناک خوانده و تاکید میکنند که مردم هنگام ذبح حیوان در هر زمان به شمول ایام عید قربان باید از لباس محافظتی استفاده کنند. تب کانگو بیماری است که از حشره ها و سایر حیوانات مختلف از جمله گاو و گوسفند و از این حیوانات به انسان ها انتقال پیدا می کند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان در جریان هفته جاری در یک پیام به رسانه ها گفته که از آغاز سال 2024 میلادی در 5 ماه گذشته حدود 203 مورد این بیماری و 6 واقعه مرگ و میر ثبت شده است. این نهاد می افزاید که موارد ابتلا به این بیماری در 2 ماه اخیر نسبت به ماه های گذشته در سال جاری 38% افزایش یافته. در افغانستان در سال 2023 میلادی بیش از 1200 مورد تب کانگو ثبت شده که در نتیجه آن حدود 100 تن جان خود را از دست دادند. بیایید در مورد مرضی تب کانگو بیشتر بدانیم. چی است؟ چگونه انتقال پیدا میکنه و چگونه میشه از انتقالش جلوگیری کرد؟
مرض کانگو در اصل یک مرض ویروسی است که توسط گزیدن یک نوع کنه هم به حیوان انتقال میکنه هم به انسان انتقال میکنه. این مرض ابتدا در دهه 40 و باز در دهه 50 با تفاوت 10 سال ابتدا در کریمیه اوکراین و بعدا در کانگو شناسایی شد این ویروس در اصل و مخاطر به نام ویروس کریمیه کانگو یاد میشه یا مرض کریمیه کانگو. وقتی که انسان میگیره پیش انسان یک خونریزی بسیار شدید به وجود میاد، خونریزی کشنده و جاندردی بسیار شدید، تب، لرزه، سرخی چشم و علائم متعدد دیگه. از سه نوع یا از سه مسیر ویروس کانگو انتقال میکنه به انسان. ابتدا به صورت مستقیم وقتی که کنه انسان میگزه میتونه که ویروس کانگو را انتقال بده. نوع دوم وقتی که انسان از گوشت یا محصولات حیوانات استفاده میکنه که حیوانات قبلا توسط کنه گزیده شده میتونه سبب انتقال مرض شود. و در مرحله یا نو سیوم یا مسیر سیوم به صورت مستقیم از یک انسانی که مصاب شده به انسان دیگه میتونه انتقال بکنه این ویروس. راه های جلوگیریش هم در حقیقت جلوگیری از این سه مسیر انتقال است. ابتدا ما باید انسان از مرض گزیدن کنه محافظت بکنیم. دوم استفاده از گوشت حیواناتی را که دچار تب کانگوس معیاری بسازیم، راه های پیشگیرانه را تطبیق بکنیم. و این معنا که وقتی که گوشت استفاده میکنیم اول که حیوان ذبح میکنیم باید لباس محافظتی پوشیده باشیم مثل دستکش، ماسک، پیشبند و امثالهم. بعدن از گوشت وقتی که میخوایم استفاده بکنیم باید به گونه درست او پخته شده باشه و بلافاصله بعد ذبح حیوان نباید او خورده شود، حداقل 24 ساعت باید نگهداری شود یخچال که ویروس از بین بره. و سومم باید انتقال مستقیم از انسان به انسان باید ما جلوگیری بکنیم و او وقتی است که اگر انسان مصاب میشه و ویروس کانگو باید او را قرنطین بکنیم، در شفاخانه در بخش مخصوص بستر بکنیم و تداوی بکنیم به زودترین فرصت که تا از انتقال مرض جلوگیری شود.
از اید گفتیم، بیایید ببینیم که آمادگی های اید در افغانستان چگونه است.
رحمت شاه به مشتریانش آمادگی عید قربان را گرفته است، اما در این عید به مراتب کمتر از گذشته.
فروش ها زیاد میکنیم، تنها میوه خوش یک دلک 15 لگ روپر تنها میوه خوش میآوردیم. حالا نه یک دو سه لگ آوردیم، اما تا فعلا خواست دیگه هیچ چنوس مردم اقدام نکرده در خرید.
او میگوید که مشتریانش نسبت به گذشته تنگ دست و بی پول شدند.
کار نیست، معاش مردم نمیته، تقاطی نمیته، پیسه شهدا و معلولین نمیته دیگه، مردم ناتوان شده، پیسه ندارن دیگه، از چی بخرن؟
بازارهای مواشی هم در این روزها سرد است. با آنکه امسال حیوانات زیادی برای فروش و بازارهای کابل آورده شدن.
شما خودتان میبینه که این منطقه کلش خالی است و کس نامده، کل مردم غریب است، پیسه زیاد نداره. دیگه که چقدر پایان تر باشه و بر مردم خوب است.
اما در اینجا بازار لباس و ویژه لباس های افغانی تا اندازه‌ای گرم تر به چشم میخورن. مالک این دکان خیاطی و تکه فروشی در کابل از بهتر شدن کاروبارش در آستانه عید خرسند است.
سابق در جمهوریت همه دردشی بتن می کردند. حالا شما می دانید که طالبان آمدند و همه پیراهن وطن بان می پوشند. اگر دانش آموز مکتب است، اگر دانشجوی دانشگاه است، همه گی پیراهن تن بان می پوشند. الحمدلله حالا 1500 تا 1600 فرمایش داریم و کارها خوب است. شکر است از الله راضی هستیم.
با این همه مردم به استقبال عید خواهند رفت. آن هم در اوضاعی که به گزارش سازمان ملل متحد حدود 20 میلیون تن در این کشور به کمک های فوری بشری نیازمند هستند.
جمعه هفته‌ای که گذشت نشست گروه تماس در تهران برگزار شد و نمایندگان طالبان با وجود دعوت دولت ایران در این نشست حضور پیدا نکردند. در این نشست نماینده های ویژه ایران، چین، روسیه و پاکستان حضور داشتند. این نشست پارسال در کابل برگزار شد. علی باقری کنی سرپرست وزارت خارجه ایران در این نشست بر ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان تاکید کرده است. همچنین زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفت که بحث‌ها در نشست تهران در مورد آمادگی‌ها برای نشست دوحه متمرکز بود. قرار است سومین نشست دوحه در مورد افغانستان در 31 جون و اول جولای برگزار شود.
ما فکر می‌کنم آخرین دست دوستی دراز کردن ایران و سوی طالب‌ها همین نشست تهران بوده باشد. چون ایرانی‌ها در گذشته از این گروه زیاد حمایت کردن، هم در جنگ بر علیه نیروهای ناتو و قوای مسلح افغانستان و هم در 3 سال اخیر که این گروه کشور ما را اشغال کردن، در مجالس و محافل متعدد سیاسی دیپلمات‌های ایرانی از این گروه حمایت کردن، ولی هیچگاه این گروه حاضر نشد که در برابر این همه حمایت ایرانی ها به خواسته های ایران در مورد وضعیت افغانستان و منطقه کمترین شنوایی را داشته باشد. گوش طالب ها یک تعداد زیادی از افراطیون سنی مذهب ایران فعلا در بین طالب ها حضور دارند، افراد صاحب اختیار هستند در امتداد سرحد با افغانستان و مناطق سنی نشین ایران. هیچگاه مناطق امن برای نیروهای انتظامی و دفاعی ایران نبوده در سرحداتش، چی با ما چی با کشورهای دیگه. و ایران وارخطاست و ایران میفهمه که با توجه به نارضایتی که در داخل ایران وجود داره و اخیراً با کشته شدن رئیس جمهور ایران در یک سانحه هوایی مشکلات سیاسی هم پیش آمده، انتخابات ریاست جمهوری زودرس ایرانی ها پیش روی دارند و یک تعداد زیاد از سیاسیون متنفذ ایرانی در این انتخابات رد صلاحیت شدن، از نامزد شدن. احتمال میره که انتخابات ایران هم جنجال های سیاسی را در پی داشته باشه. به همون خاطر حکومت ایران حراس داره که از جغرافی افغانستان مخالفینشان برای ناامن ساختن جغرافی ایران و تضعیف حکومت ایران استفاده نکنند.
بریم به جام جهانی 20 اوره کرکت که در آمریکا ویستندیز در حال برگزاری است و افغانستان پی هم شگفتی میآفرینه. بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان در سومین بازیشان 3مین پیروزی خود را رقم زدند. البته باید بگویم که بازی دوم کرکت افغانستان با نمایش برجسته مقابل تیم نیوزیلند بود که با تفاوت 84 دوش در این مسابقه به پیروزی رسیدند. تیم نیوزیلند با انتخاب توپ‌اندازی و تعیین هدف 160 دویشی امیدوار بود که به یک پیروزی دست پیدا کنه، اما تیم افغانستان با استفاده از توانایی و استعداد خود با به دست آوردن 160 دویش و از دست دادن 6 وکت توانست این مسابقه را به نفع خود به پایان برسانه و به پایابی صبح روز جمعه در سومین بازی در گروه سوم مسابقات به مسافه گینه نو رفتند و با تفاوت 7 وکت به پیروزی رسیدند. افغانستان با این پیروزی 6 امتیازی شد و ضمن کسب صدرنشینی و جمع 8 تیم برتر صعود کرد. افغانستان و ویستندیز که میزبان مسابقات است از این گروه به دور بعد صعود کردند. بازی آخر گروه سوم میان این دو تیم فقط برای کسب صدرنشینی است.
افغانستان با کسب 3 برد پی در پی جایگاه در 8 بهترین یافت. افغانستان با مرحله بعدی صعود کرد که عبارت از سوپر 8 هست که بازی های خود را در مقابل هند، استرالیا و یکی از تیم هایی که از گروپ دی به مرحله بعدی صعود میکند میباشد که بیشتر احتمال داره که بنگلادش باشد. در بازی امروز باز هم فضل حق فاروقی بهترین بازیکن بازی شناخته شد با توپ اندازی فوق العاده عالی که فقط 16 نمره داد، 3 نفر را ساختند. اونا برای بار اول 5 ویکت در مقابل یوگاندا گرفت، بعد از اون 4 ویکت در مقابل زیلاند جدید و حالا 3 ویکت در مقابل پاپاگینه نو گرفت. ای برد و صعود افغانستان به مرحله بعدی برای همه ما و شما مبارک باشد. بازی با وزی خوب پیش رفت، وکت بسیار مشکل بود، توپ به پایین میماند، پس که ما دیدیم که حتمت الله مرزایی چگونه وکت خود از دست داد، ولی گلبدین نایب توانست که در بازی خوب بود درخشد، 49 نمره گرفت و از برکت بتنگ خوب گلبدین نایب یا توپ زنی خوب گلبدین نایب افغانستان توانست که هدف کمتر از 100 نمره را پوره کنه و جایگاه خود را در مرحله بعدی بازی های جام جهانی یعنی در 8 بهترین تثبیت بکند.
ما در هفته گذشته یک رخداد مهم ورزشی را نیز از تیم فوتبال افغانستان شاهد بودیم. در یک رقابت تنگاتنگ و پرهیجان فوتبال که میان تیم‌های افغانستان و کویت برگزار شد، تیم افغانستان در برابر کویت شکست خورد و میدان را به بازیکنان کویتی واگذار کرد. این رویاروی در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال و مقدماتی جام ملت‌های فوتبال آسیا روز سه‌شنبه 22 جوزا برگزار شد. در این جریان از گروه الف دو مسابقه برگزار شد که تیم ملی فوتبال قطر 2-1 هند را شکست داد و تیم افغانستان از کویت 1-0 شکست خورد. ولی حالا سوال اینجاست که افغانستان هنوز شانس صعود به جام ملت‌های آسیا را دارد؟ صحبت‌های فیروز مشعوف خبرنگار ورزشی را با هم بشنوید.
شانس کمی وجود داره اما سخت است و نشد نیست، با توجه به که KFC نحوه برگزاری مسابقات دری داره تغییر داد و به صورت عجیبی کار انجام داد. در دو دوره گذشته گروه ها 5 تیمه بود، 4 تیمه کرد. راند آخر کوالیفیکیشن جام ملت ها 24 تیم بود، حالا هم 24 تا، در دو دوره گذشته 12 تیم میرفت، حالا 6 تیم میره. به شانس کم میکنه نه تنها برای ما بلکه برای همه حریفای مدعی که اونجا رفتن، مثل تاجیکستان، مثل خود هندوستان که هم گروه ماست، ترکمنستان، تیمای دیگه هستن که هنوز امید دارن، ولی خب خیلی شانس کمه چون فقط 6 تیم میره. چه کار باید بکنیم؟ خب فدراسیون نقش مهمی داره، ما باید بازی تدارکاتی بگیریم. مسئله فقط کمپ تمرینی نیست که عربستان بگیم یک کمپ تمرینی دو هفته‌ای بده، ما باید در رنکینگ فیفا صعود بکنیم، جایگاه خود بهبود ببخشیم. هر چقدر صعود کنیم در قرعه کشی در پوت خوبی قرار میگیریم. چه زمانی صعود میکنیم؟ که با تیم‌هایی که در رنکینگ از ما بالاترن بازی دوستانه سید کنیم، ازشون یا مساوی بگیریم یا اونارو ببریم که در رنکینگ صعود کنیم. این باعث میشه که در سید بندی در پوت قرار بگیریم که با حریفان آسان‌تری بازی بکنیم. این نیاز مبرم تیم ملی ماست و موضوع دیگه، امیدوارم که بازیکنایی که هنوز معترضند و قهر کردن از تیم ملی به خاطر کشور خام که شده برگردن و به خاطر شخص بیشتر ازی به فوتبال ملی افغانستان پشت نکنن، که مردم به شدت منتظرشان است که واقعا دیدیم که نبودشان چقدر تاثیر گذاره.
این بود از داشته های این برنامه. سپاسگزار از همراهیتان. تا روز هفتم دیگر وقت.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم نسیمه رونق داریم که یک زمان مسئول زون شمال در دفتر نی بودند و علاوه بر آن گزارشگر بر رسانه های دیگر و در فعالیت به حمایت زنان هم همیشه دست در اندر کار بودند. خوش آمدین خانم رونق به این برنامه مهمان آزادی.
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی. من امیدوار هستم همه هر جایی که هستن خرسند باشن، سپاسگزار لطفتان، خوش باشین.
خانم رونق، از همینجا شروع کنیم که امروز شما مشغول چی هستین در داخل افغانستان؟
مثلا در افغانستان با یکی دو تا رسانه‌ای که بیرون از افغانستان ولی بر افغانستان فعالیت میکنن کار میکنم. یکی از رسانه ها بلورشتقی می نویسم و با یکی از رسانه های دیگر گزارش های فیچر و گزارش های روزانه رو می نویسم. در کنار از این با یکی از جنبش هایی که در رابطه با حقوق زن آدافایی میکنه در بخش کمیته خبرنگاران بایشون همچنان همکاری دارم.
در شرایط فعلی که در افغانستان وجود داره که کار زنا بسیار زیاد محدود شده، دخترها از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم ممنوع شدن، زنا پوهنتون هم رفتن نمیتونن و حتی از کار و ادارات دیگر هم محروم شدن، شما چطور تانستین زندگی را پیش ببرین؟
در این شرایط کمی سخت است ولی ناممکن نیست. درست است محدودیت برای همه ایجاد شده ولی رایل وجود داره که آدم بیاید بر خود پیش بگیره. مثلا در ما کار کردن ممنوع است ولی من از خانه کار میکنم. من با محدودیت هایی که دارم، با تهدیدهایی که دارم، از خانه برآمده نمیتونم. اگر من در یک رسانه مشخص رفت آمد سر کار بکنم، روز دوم دستگیر و بازداشت میشم به دلیلی که هنوزم من تحت تعقیب و پیگیری داشتم. ولی با آن هم فعالیت خودم دارم. من هیچ وقت دست از کار نکشیدم. من با رسانه بیرونی کار میکنم، از خانه کار میکنم، با گوشی همراهم، با لپتاپ که در پیشیم در خانه دارم. من بارها تهدید شدم، بارها پشت دروازیم نفر آمده، جلب آمده، ولی من هیچ وقت دست از کار خود نکشیدم. همین قسم فعالیت مکتبا توقف داده شده. مکتبای آنلاینی که وجود داره، من همشگرکم سن فرشت مکتب بود، تمام مکتب آنلاین کردیم، مثل گوشی همراهش درس میخونم. درست است مکتبای آنلاین جواب سرد نداشته باشن، سند نمیتن، ولی حداقل سواد تکمیل میشه برای یک دختر. مهم است که اونا سوادشان، ظرفیتشان، علمشان پیشرفت کنن. حالا مهم سند نیست، اینا باید داشته باشن. یک زمانی اگر دوباره موقع شروع میکنن اینا سنفایر آنلاین خوندن، امتحان ارتقایی بتن و سند دوباره بگیرن. گرفتن سند کار سختی نیست برای یک دانشجوی مکتب. همین قسم دانشجوها میتونن به دانشگاه آنلاین ثبت نام بکنن، میتونن به بورس ها ثبت نام بکنن تا اینکه از این معضل نجات پیدا بکنن. و من فعلا خودم با تمام چالش هایی که دارم کوشش میکنم از خانه کار بکنم و در حد نهایت میتونم. از خانه کار کردن خیلی سخت است. من هفته یک جلسه، اگر حالت بسیار خوبتر باشه در ماه یک جلسه باید از روانشناسا همچنان نداشته باشم. به دلیل از اینکه وضعیت روحی زنان افغان فعلا میفهم خیلی کشته شده و از لحاظ روانی زنان افغان خیلی صدمه دیدن. پس نیاز کلی و نیاز مبرم بر همه ای است. من با تمام چالش های صدرهای منوزم کار میکنم و با فعالیت مدامه میتونم. من روزی که آمده بودم به این مسمت پا گذاشته بودم، گفته بودم در هر حالت ممکن و ناممکن من کار خود ادامه میتونم. من اولین مبارزه رسانه خود آغاز کرده بودم. پس من با همه این مبارزه کرده میتونم گفتم. امروز هم خیلی راحت کار میکنم و به خدمت تمام هم مسلح های مستم. در کنار ایدی که خودم کار میکنم، دختر خانم هایی که کار میکنن، هر از گاهی که با چالش مواجه میشن چون قبلا مسئولیت نهی داشتم، ما در نهی تمام دختر خانم ها و تمام آقایانی که در ای از کار میکردن تحت پوشش خود داشتیم و حمایتشون میکردیم. امروز با آن که من مسئولیت نهی را ندارم ولی هر زمانی که یا هر از گاهی که یک خبرنگار من با چالش مواجه میشم، مثلا پول خدمت شستم.
شما خو مسئول زون شمال در دفتر نهی بودین و طبعا در اونجا در اون دفتری که شما کار میکردن تعداد زیاد دیگری از خانم ها هم کار میکرد. درباره سرنوشت از اونا خبر دارین که اونا چی میکنن؟ از کدام تاش کدام سرگذشتش فکر شما هست که چی سفری کردن اونا در حال که شک شما خواهن به فعالیتان ادامه میتین؟ از اونا چی خبر است؟
از دفتر نه یا دفتر دیگه که من کار میکردم، اکثریت همکاران افغانستان ترک گفتن. با پروژه‌ای که کار میکردیم اکثریت خان انتقال یافتن خارج از افغانستان. تعدادی هم که باقی مانده یکی دو نفر با من همچنان کار میکنن، موفق به این شدن که ادامه بسند با همین وضعیت. تعدادی متاسفانه خانه نشین شدن. دلیل اینجا بود خانه نشین شدن که اونا کار نیافتن. در شرایط فعلی کار یافتن در رسانه و غیر رسانه خیلی سخت و دشوار است. یک تعداد محدود انگوش شمار دو سه نفر ما کار میکنیم، هنوزم فعالیت خود داریم در هر بخشی که بودیم. یک تعداد متاسفانه بیکار شدن ولی در خانداری پرداختن. تعدادم از همکارای ما که مجرد بودن عروسی کردن، اونایی که عروسی کردگی بودن فعلا مصروف خانه و زندگی خود هستن ولی کار برشان پیدا نشده. هر از گاهی که با اینا کار پیدا شود و اینا موفق شوند در یک جایی بر خود کار پیدا بکنن، حتما دوباره فعالیتشان آغاز میکنن. ولی اکثریت هم کارهای ما با ما کار میکردن، افغانستان ترک کردن و بیرون از افغانستان مصروف کار بردن دیگه خود هستن.
در این ارتباط چون از رسانه ها بسیار زیاد مردم از افغانستان برآمدند بعد از 15 آگوست سال 2021، چه انگیزه سبب شد که شما را در افغانستان نگه دارند؟
در اوایل من خودم نمیخواستم افغانستان را ترک بکنم، به دلیل از اینکه کار روزنامه نگاری در محیط های دشوار است، محیطی که جنجال دار است و اوجا سوجا زیاد است. روزنامه نگار جایز در منطقه جنگ است، جایز در کشور رو به سوسه است، به خاطر از اینکه اونجا سوجا بسیار زیاد دارد، اون میتونه خیلی خوب کار بکنه. من اصلا ایده رفتن از افغانستان را نداشتم، ولی پسانه با چالش هایی که من مواجه شدم، با تهدیدهایی که داشتم، یک بار من افغانستان را ترک کردم، بکشور پاکستان مهاجر شدم. ولی از این که من نتونستم در اونجا زندگی بکنم و هم نتونستم که از اونجا بیرون شوم، تصمیم گرفتم اگر کشته هم شوم، دو روز دیگه میخوام در افغانستان خدمت بکنم و دو روز دیگه میخوام صدای زن افغان باشم. با او دلیل من دوباره برگشتم به افغانستان و فعلا با تمام تهدیدهایی که دارم کوشش میکنم از لحاظ سیکیوریتی خود سیف کنم، بعد از او تمام کار خودم ادامه میکنم. اگر دوباره من موقعیتم پیدا میشه پشت خانه این جلب میایه، تنها کاری که من میکنم موقعیتم را چنج میکنم. این سخت است برای هر زن افغان ولی ناممکن نیست.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند، فعال حقوق زن هستند و بر رسانه های دیگر هم گزارش تهیه میکنند، مخصوصا در رابطه با زنان افغانستان.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
چه تعداد از همکارای سابق شما، مخصوصا تمرکز میکنیم سر خانما، با این انگیزه که شما هستین امروز در افغانستان اموجه هست و در پهلوی شما قرار دارن که کار میکنن، از حلقه خودتان؟
متاسفانه خانمایی که با ما بودن نمیشه تو به فیصدی بگویم که با ما هنوز هم هستن. ما فقط 5-6 نفر از جمعیتی که کار میکردیم، در تیم که بودیم کار میکردیم، باقی ماندیم در افغانستان و هنوز هم کوشش میکنیم فعالیت خود ادامه بدیم. باقی چون اشخاص بودن که من خودم شخصا 10 سال میشه کار رسانه‌ای دارم، با گروه های مختلف کار کردیم، یعنی انتقالشون خیلی راحت بود و از فرصت استفاده کرده از افغانستان بر آمدن. کسایی که همانند من کار کردن تعداد بسیار انگشتشمار است، احتمالا 1-2% در افغانستان باقی مانده باشه. از کسایی که با من همزمان شروع کردن و با من یک جا ما کار میکردیم و در یک اجتماع کار نکردیم، دیگه متاسف نکریستم در آمدن. ولی ما راضی هستیم از کاری که میکنیم، از بودن ما در افغانستان با تمام معنا راضی هستیم، به دلیلی که ما وقتی مسیر انتخاب کرده بودیم دشواریش رو میفهمیدیم و کار خبرنگاری در جامعه جنگ زده، در جامعه که آسایش باشه و آرامی باشه برای خبرنگار سوژه کمتر پیدا میشه، تمام سوژه مثبت است. ولی یک اصطلاح داریم میگن bad news is good news. ما باید بیاییم صدای کسایی باشیم که خاموش هستن، صدای کسایی باشیم که گلونشان خفه شده. ما باید برای کسایی کار بکنیم که نیاز دارن. پس در این حالت افغانستان بهترین گزینه ای است که آدم بتونه انتخاب بکنه بیاییم اونجا کار بکنه. یکی از دلایلی که ما فیصدی بسیار کم در اینجا هستیم و هنوز هم میخواییم فعالیت داشته باشیم امنیت، ما میخواییم و حداقل برای کسایی کار بکنیم که هیچ کسی نخواسته صدای اونا شوه، هیچ کسی نخواسته صدایشان رو بشنوه و هیچ کس حق اونا رو برشان نفهم مونده و حقشان رو برشان نداده. ما میخواییم بری آدم ها کار بکنیم و تا زمانه که در توان داشته باشم، جانم باشه و تا زمانه که در افغانستان من زنده باشم، من با فعالیت خود ادامه میتونم و تلاش نهایی من میتونم بهتر زندگی بکنم در افغانستان و بهتر خود از دست اینا نجات بستم تا یکی کار زیادتر و خوبتر داشته باشم.
به خاطرات شما، به خاطراتتان که در این چند سال داشتین و تا پیش از او بر میگردیم در پایان از این صحبت ها، حال اگر شروع کنیم از زندگی خودتان، شما در کجا به دنیا آمدین، در چه قسمی خانواده به دنیا آمدین، بعد از او باز میریم سر تحصیلاتتان، سر مکتب و اینا که در کجا مکتب خواندین، در این باره هم برای شنونده ها یک معلومات بدین.
من ما مطالب 1373 در ولایت بلخ هستم که در یک خانواده تقریبا تحصیل کرده، یعنی پدرم تحصیل کرده، مادرم مکتب ابتدایی رسمه خواندم متاسفانه، بعد از او کن دوری مدایدین بودم متاسفانه نتونستم مکتب شده مابسه، ولی پدر جانم انجینر ساختمان بودن و تجارت پیشه بودن. در همچنین یک خانواده ایمه به دنیا آمدم و خوشبختانه تحصیلات ابتدایی خود از سنف 11 ما در کابل در لیسه مولانا جلال الدین محمد بلخی کابل داشتم که بعد از تولد ما تا 5 سالگی ما در مزار بودیم، بعد نقل کابل شدیم چون به اساس کاربار که پدر جانم داشت ما در کابل زندگی نکردیم و ما مکتب در اونجا خواندم. دوره طفولیت ما در کابل سپری کردیم، دوره طفولیتی که به یاد دارم. البته
بارزو که مکتب ابتدایی را خلاص کردین و به مکتب متوسطه اینا رفتین، رشته تحصیل تا کجا دوام دادین؟
من بعد از اینکه صنف 12 در کابل بودم دوباره به مزار شریف انتقال کردیم و با سپری که نمودن امتحان کنکور من موارد دانشکده روزنامه‌نگاری دانشگاه بلخ شدم. من دانشکده روزنامه‌نگاری را در دانشگاه بلخ خواندم. در سال 1392 که تقریبا 2014 میشه من دانشگاه را شروع کردم و از همون سال اول من کار رسانه ای را همچنان شروع کردم.
و زندگی را هنوز هم شما به سیستم ازی که می آموزین دوام می تین، یعنی در آموزش خواهی چوقت پا پایان نمی رسه، چی رشته ها را می خواهید که زیادتر سرش تمرکز کنین؟
دقیقا آموزش در یک عرصه زندگی و در یک مرحله زندگی پایان نداره. من تصمیم دارم رشته خودم ادامه بدم. بعد از اینکه من لیسانس خود از دانشگاه روزنامه‌نگاری گرفتم، من قصد داشتم مستری و دکترای خود در رشته خودم داشته باشم، ولی متاسفانه به دلیل اینکه من مسئولیت خانواده ما رو دوست داشتم، خواهر برادرم با ساپورت ما بود، پدرجانم مسافر بودن، بعد از کارمند دولت شدن یک آدم نظامی شدن که خلاف مسئله قبلیشان، به او دلیل من منحج سرپرست خانواده بودم، به او دلیل من نتونستم بیرون از کشور برم و یه تحصیلات خود ادامه بدم. ولی هر زمان باشه من تصمیم دارم در رشته خودم، در مسلک خودم تحصیلات خود ادامه بدم و بتونم حداقل تا مقطع دکترا پیش برم تا اینکه از تحصیلم پاسمونه. هر مرحله زندگی بر ما آموزش است. در سال کار رسانه ایران با آموزش پیش رفتیم، 4 سال دانشگاه، هر زمانی که ما با یک تا آدمی که بیشتر از ما میدانسته بودیم 4 کلمه ازش یاد گرفتیم بر بخوشندی بوده. آموزش هایی که ما در جریان کارم دیدیم با دفتر که ما ترنگایی را که سپری کردیم تمام بر ما آموزش بوده، ولی با آن هم من میخوایم امو تحصیل اساسی خود دوباره در رشته خودم داشته باشم.
انگیزه دهنده زندگیتان کی بود؟ کی شما را زیادتر تشویق میکرد؟ کی زیادتر شما را به درس و مخصوصا رشته ژورنالیسم که شما در او حال لیسانس تانم گرفتین، کی ها بودن که شما را تشویق میکردن؟
اتفاقا اگر بگویم که هیچ کس با اون موافق نبود که من ژورنالیسم در روزنامه‌نگاری بخونم اشتباه نمیکنم، به دلیل از اینکه خانواده من در تحصیلاتم بسیار کمکم کردن، به ویژه پدرجانم همیشه مشتاق به این بوده که من درس بخونم و همیشه بر ما انگیزه میداد که تنها راهی که شما میتونین موفق باشین و سر بلند زندگی بکنین، به خلای بلند موفقیت برسین، تحصیل است. ولی با آن هم هیچ وقت طرفدار ازی نبود که من روزنامه‌نگاری بخونم. همیشه میگفت که برای یک دختر خانم بهترین رشته حقوق است یا پزشکی است یا که معلمی است. از این سه تا رشته اگر فراتر برین در افغانستان شرایط که نداریم برتون سخت و دشوار تمام میشه. ولی من زمانی که سنف هفت مکتب بودم همیشه میگفتم من روزنامه‌نگاری میخونم، من میخوایم یک گزارشگر شوم و من میخوایم واقعا صدا بلند بکنم. بر من میگفتن که هیچ وقت مترجزه نمیتیم که روزنامه‌نگاری بخوانی، به دلیل از اینکه مشقت ها و دشواری های یکی را داره تا تحمل نداشته باشی. ولی من روی حرفم استاد بودم تا زمانی که من امتحان کنکور دادم. زمانی هم امتحان کنکور میدادم شب و شخص انتخابای خودم میکردم، در افغانستان ما روز امتحان کنکور انتخاب میکنیم رشته ها را در کدام شکم یاد کنیم. وقتی من روزنامه‌نگاری را انتخاب میکردم پدرجانم برام گفت که کار کردن در این رشته ناممکن است، اگر میخوای انتخابش بکنی من اجازه کار کردن برات نمیدم. من بلند کردم طرفشون سعی کردم من انتخابش میکنم ولی مطمئن هستم اونقدر اعتمادتان رو به دست بیارم که خودتان برم بگیم برو کار کن. و هنوز هم پدر جان با ما موفقت نداشتن. ما با مثلای افغانی خودم و با سرزوری خودم میدشتر رو انتخاب کردم. شد این که نتایج کنکور ما اعلان شد در من هیچ کس انتظار نداشت که من انتخاب کرده باشم. وقتی نتایج ما آمد همه ای گفتن که در روزنامه نگاری بلس کن یاد شدن از من. همه شوقه شدن که تو چرا انتخاب کرده بودی. اتفاقا نمره عمومی کنکور بلندترین نمره کنکور که تکمیلترین نمره از 360 نمره. من وقت 308 نمره گرفته بودم که خیلی ها نمره بلند بود از دیدگاه پدرجانم و از دید همه دید. چون گرفتن 308 نمره بسیار کار رو دشوار بوده امتحان کنکور. ولی با آن هم من روزنامه نگاری رو انتخاب کرده بودم. و این صدقانه پدرجان و از من ناراحت هم شده بودم که با این نمره که میتونستی پزشکی بخونی چرا روزنامه نگاری انتخاب کردی. من گفتم پدرجان اگر من یک پزشک شوم یا یک دکتر شوم هیچ وقت موفق نمیشم. یک دکتر عادی را اجتماع میگوشم که دوتا مریض داره نداره. صدقانه شاید من بتونم دکتر شوم ولی یک دکتر فوق‌العاده نمیشم. ولی اگر من روزنامه نگاری بخونم یک روزنامه نگار فوق‌العاده میشم.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حال که به صحبت درباره ازی است که شما درباره تحصیلاتتان گپ میزنید و چقدر شما به حساب خوشبخت بودین که دروازه های پانتون ها برایتان باز بود، دروازه های مکاتب برایتان باز بود، متاسفانه امروز باید بگویم که هزار روز از بسته شدن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان میگذره. شما به حیث یک خانومی که خودتان تحصیل کردین، انتخاب داشتین، حتی در مقابل خواسته های خانواده استاد شده و رشته خود تعیین کردین، سر از دخترایی که امروز به مکتب نمی روند و هزار روز است که به گفته یونیسف 3 میلیارد ساعت درسی مجموعاً در برابر تمام دخترای افغانستان از دست رفته، درباره از اینا چگونه فکر میکنین؟
در اینا متاسفانه فکر کردن در مورد اینا کار دشوار است. اینا یک دوره طلایی خود از دست دادن. بالاتر از صنف ششم دخترها مکمل صنف اساسی و سرنوشت تازه میخوانند. اینا میخواهند بعد از این 6 سال متباقی وارد رشته هایی شوند که خودشان میخواهند او بخشا کار بکنند، او بخشا در اجتماع خدمت بکنند. ولی متاسفانه هزار روزی که از اینا گرفته شده دیگه هیچ وقت به اینا بر نمیگرده. واقعا دشوار است من در این مورد صحبت بکنم، چون من از جمع خوششانس هایی بودم که یه از روز که اینا از دست دادن من با موفقیت سپری کردم. من درس خواندم، من تحصیل من تکمیل دانستم و امایی که موفق بودم با اینایی که ناامید هستند و ازشان حقشان گرفته شده نمیشه مقایسه شد. به دلیل از اینکه اینا واقعا درد بزرگ دارن. فقط توصیه من یه بر تمامشان از خانه درس بخوانند. هیچ وقت کسی مانعی در خواندن اینا شده نمیتونه. با آموزش های آنلاین، با کتاب های درسی که پیش خود دارن، با بزرگترهایی که در خانه تحصیل کردن دستشان ادامه بدن. این روز سیا برای هیچ دختر افغان باقی نمیمونه. یک روز نه، یک روز پشت این روز عبری که روی آفتاب آمده دوباره آفتاب خواد در آمده پشتی عبر. و من مطمئن هستم او روز دخترهایی که در خانه امروز درس میخوانن، دخترایی که امروز تلاش میکنن که از طریق مکتبای آنلاین، از طریق کتابایی که در خانه دارن، از طریق کلانسالایشون که تحصیل کرده هستن حالا پیش میبرن تحصیلات خدا، میتونن بعد از اینکه روشنایی برشان بیایه امتحانای سختی بتن و دوباره به اون موقف اصلی خود برسن و این از روز که امروز از دادن جبران بکنن. فقط ما توصیه که برشان دارم امیست که فرصت از دست نرسند، منتظر نباشند، خودشان صدا بلند کنند. و قول عبدالرحمن خان میگفت که خلق و زور خدای زور ده. زور خلق، زور مردم زور خدا است. خانواده‌شون در پشتشان استاد و هر پدر و مادر دست دختر خود گرفته مکتب ببره، هیچ قدرتی من میتونه اینا را از مکتب باز ببنه. ولی متاسفانه که ضعف والدین، ضعف مردم خودمون که دختراشون امروز هزار روز زندگی خود از دست دادن، من واقعا ضعف در مردم افغان میبینم، ضعف در همت خانواده‌ای میبینم که موفق نشدن دخترشون رو به مکتب ببنن، ورنه هیچ قدرتی من میتونه مانی تحصیل دخترای افغان شود.
شما خودتان شاهد امیت دخترها هستین، با همچنین دخترهای در تماس هستین که محروم شدن، اونا چی از سرشان میگذره که سرگذشت خود به شما گفته باشن؟
متاسفانه نه تنها که من در تماس هستم، من در خانه خودم دارم سه تا از این دخترهایی را که از تحصیل محروم شدن. واقعا دشوار است برشان، شاید باور نکنین ولی هر روز اینا با افسردگی سر و کله میزنن. من شجره که خوردم که سنف هشت مکتب بوده است تحصیل مانده، هر هفته باید روان پزشک یک ساعت در جلسه دارم، به دلیل اینکه آنقدر افسرده شده، آنقدر شکسته که دیگه امید از زندگی نداره. من دختره که دوست نزدیکم که از مکتب باز من متوجه شدم در شفاخانه که دیدم دست خودکشی زده بود که دیگه زندگی به دردش نمیخوره. یک دختر سنف هفته که از دنیا هیچی ندیده ولی به دلیل ناامیدی مکتب دست به خودکشی میزنه. واقعا دشوار از دیدن این صحنه ها. من دختره که دوست و مشاهدش بودم که از مکتب پاسه ناکامی گرفته آمده دستم تا ششم، وقتی ازش پرسیدم بس که مقبولم تو همیشه سن اول مکتب بودی، بر من میگه که خاله جان اگر اول نمره مکتب بودی ببخشید، بر من میگه خاله جان اگر این دفعه من اول نمره میشدم باسم فرخ کمرا کسی مکتب نمیمان، من پاشم سفید دادیم. ببینیم چقدر دشوار است برای یک طفلکه که 12 سال سن نداره ولی این درس کرده که اگر این بار درس خوب میخوان تا چی خوب میداد دیگه دروازه مکتب بریش بسته بود. واقعا این سخت است با آدم ببینم، واقعا دشوار است. ما تلاش خود کردیم به قسمت بارهای بار از سازمان ملل، از یونیسف، از سازمانهای جهانی، از جامعه بین الملل، از تمامشان درخواست کردیم به هر پروتکلی که میشه راه تحصیل دخترهای افغان باز بکنن. با جنبش هایی که ما کار میکردیم، با گزارش هایی که داشتیم، ولی هیچ کسی صدای دخترای افغان نشنیده متاسفانه. و این دخترایی هم که هستن با تعدادی که ما با تماس هستم واقعا با افسردگی خیلی شدید به پنجره نرم میکنن. ما شاهد بودیم که تعدادی از دخترها بعد از اینکه مکاتب بسته شد با بهانه های مختلف و افسردگی های زیاده که داشتن دست به خودکشی دادن. امروز اگر متوجه باشین آمار خودکشی دختر خانم‌ها در افغانستان نسبت به دوره جمهوریت چقدر افزایش یافته، تمامش دلیل افسردگی است که اینا در خانه دارن ولی هیچ کس نمیایه موضوع اساسی را نمیگن. وقتی خودکشی اتفاق میفته هزار تا دلیل و بهانه دیگه برش گفته میشه ولی متوجه نیستن دلیل اساسیش افسردگی است که او دختر را در کل خانه شده.
شما باعث یک کسی که دلیلش دکار میکنین و گفتین که فعال حقوق زن هم هستین و طبعا این چیزا چشم شما دور نیمانه، شما چی توصیه های دارین برای از این مردم که امو ناامیدی هایی که سر از اینا حاکم شده تا حد از زیر بار از او براین بیرون؟
به این قسمت فقط تلاش بکنن از ارزایی که میشه برای دخترشون زمینی تحصیل فراهم بکنن. ما بازم از خانه خودم نسال میتون همشه یک من مکتب آنلاین میخوانم، برای من با وجود که بلایه کردی سنت من میتونه گفتم بسیم تحصیل تبلند دادن مهم نیست که برای تو سند بکن. دو تا نموزه که من در خانه خواستم مکتب آنلاین میخوانم، انشالله پایان میتن. یکی از دوستای من است که من دختره که از مکتب خلاص کرده بود در دانشگاه آنلاین فیلن درس میخوانم. اینا تمامشان کارهایی هستن که میتونه اینا را دست بگی نجات بکن. توصیه ما بر تمام خانواده همی است که یک راهی نیست یک راهی را پیدا بکنن برای دخترهایشان که تحصیل شده ما بکن، در کنار از او کوشش بکنن مرهم دل ایزی دخترها باشن. اگر درد دل میکنن، اگر میخواین اقده خدا تبارز بسن شنونده خوب باشن خانه اودا پدر و مادرها در قسمته که اولاداشان یه اکثریت دخترها افسرده شدن تش خلق شدن شرایط سخت است برشان. خواهشان فقط تقاضای من از تمام والدین همیه که بشنون شنونده خوب در اولادای خودشان باشن و از هر رای ممکن تلاش بکنن یک زلزله امید در اونا بده تا حدی که میتونن اینا را امیدوار بسازن. امروز این تاریخ میگذره ولی شما تلاش تون از دست ندین، شما به مبارزه تان به تلاشتان ادامه بدین. روزی که آفتاب از پشت یه ابر سیاه برایه شما در یک جای خاص رسیدین.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم نسیمه رونق شنیدین که مسئول زون شمال دفتر نی بودند، برای رسانه های دیگر گزارش تهیه می کنند و فعال حقوق زن هم هستند. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.